سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: بیش از 11 صد حمله هوایی نیروهای ایالات متحده در یک ماه در افغانستان. وزارت دفاع این حملات را مؤثر خوانده، اما نگرانی از تلفات غیر نظامی هم موجود است. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشینم جای دارد. زود برمیگردم، اما پیش از همه تازه‌ترین خبرها را بشنوید. رئیس اجرائیه گفته رهبری و مالکیت هر تلاش صلح باید در دست مردم باشد. روسیه گفته جنگجویان کردی از مناطق مرزی سوریه و ترکیه کاملا برون شدند و انتظار می رود بحث در مورد انرژی در صدر آجندای گفتگو میان رهبران روسیه و هنگری باشد. تفصیل خبرها. رئیس اجرائیه افغانستان گفته رهبری و مالکیت هر گونه تلاش صلح در این کشور باید در دست مردم باشد. عبدالله عبدالله در سخنرانی دیشب در مراسم تجلیل از 96مین سال روز تأسیس جمهوری ترکیه در سفارت این کشور در کابل همچنان گفت اولویت برای شهروندان افغانستان همواره صلح بوده.
در حالی که در شب روز انتخابات کل هوش آدم طرفمو رأی‌های داده شده و داده نشده میباشد، اما بازم اولویت اصلی مردم افغانستانه که صلح است در هیچ لحظه نباید فراموش کنیم. صلحی که حاکمیتش با مردم، مالکیتش با مردم افغانستان باشد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز گفت آغاز گفتگوهای صلح مشروط به برقراری آتش بس حداقل یک ماه است. طالبان همواره دیدار با مقامهای حکومت افغانستان را نپذیرفته و استثنای یک مورد در عید پارسال هر پیشنهاد کابل را برای برقراری آتش بس رد کردند. نقیب الله فائق والی فاریاب میگوید شمار شورشان خارجی که بخش بزرگ آنها اعضای شاخه خراسان گروه داعشند در این ولایت افزایش یافته. فائق روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت شورشان خارجی در چندین ولسوالی جابجا شدند.
افراد وابسته به داعش از قسمت‌های غور آمدند به قسمت‌های گرجیوان و کوهستان با خانواده‌هایشان جابجا شد. یک بای خارجی مورد هدف نیروهای هوایی و نیروهای زمینی قرار دارد. در اواخر حضور افراد خارجی در مناطق‌های مختلف فاریاب افزایش پیدا کرده.
فائق افزود در ولسوالی المار حدود 40 خانواده شورشی خارجی مستقر شدند که اکثریتشان عضو گروه داعش هستند. با تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی در سوریه خبر داد. حرکت مردمی صلح خواهان توقف راکت پراکنی های پاکستان بر ولایت کنر شده. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت علاوه بر درگیری میان نظامیان افغانستان و پاکستان، باید جلوی ناامنی ها هم در ولسوالی ناری ولایت کنر گرفته شود. از جانب دیگر صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه در حساب توییترش نوشت حکومت افغانستان راکت پراکنی های نظامیان پاکستانی بر مناطق نزدیک به خط فرضی دیورند را نقض آشکار قوانین بین المللی می داند و آن را با شدت محکوم می کند. در این حال در اعلامیه‌ای که در وبسایت رادیو ملی پاکستان آمده، ادعا شده که در آتشباری نیروهای افغان 6 سرباز پاکستانی و 5 شهروند به شمول یک زن زخمی شدند. در خبرنامه آمده که نیروهای پاکستان به پاسخ متقابل پرداختند. روسیه گفته جنگجویان کردی به صورت کامل از مناطق مرزی میان سوریه و ترکیه بیرون شدند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت نیروهای رژیم سوریه به همراهی نظامیان روسی در مناطق مرزی جابجا شدند. شویگو به نقل از مقام‌های ارشد نظامی روسیه که در سوریه مستقرند گفته که 34 هزار ملیشه کردی با سلاح و تجهیزاتشان پیش از تکمیل شدن ضرب الاجل آتش بس موقت منطقه حائل را ترک کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این مورد روز سه‌شنبه در انقره جزئیات داد.
aldığımız bilgiler tahtında
او میگوید بر اساس معلوماتی که به دست آورده ایم روسیه به مقامهای ما این پیام را داده که مناطق از وجود گروه های تروریستی کاملا پاکسازی شده. رهبران ترکیه و روسیه در دیدار هفته گذشته ایشان در باره آتش بس موقت در عملیات شمال سوریه توافق کردند. انقره می خواهد با بیرون شدن گروه های مسلح کردی منطقه مسئولی ایجاد شود و در نتیجه پناهجویان سوریه‌ای از ترکیه بازگردند و در این منطقه جا به جا شوند. و انتظار می رود بحث در مورد انرژی در صدر اجندای گفتگو میان رهبران روسیه و هنگری باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در پایتخت بوداپست دیدار کند. هر دو رهبر ارزش‌های لیبرال غربی را رد می‌کنند. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 به خاک خود ملحق کرد. از آن هنگام اوربان حداقل سال یک بار با پوتین دیدار کرده. هنگری از بابت گاز طبیعی و نیز خط کردیت به ارزش 10 میلیارد یورو برای ارتقای یگانه نیروگاه هسته‌ای خود عمدتاً بر روسیه تکیه کرده. قرار است پوتین و اوربان در ساعت 4:30 پس از ظهر به وقت محلی نشست خبری مشترک برگزار کنند. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه سرود و سخن که در آن آهنگ‌های دلنشینم جای دارد و همچنان در کنارش مطبوعات کابل را مرور میکنیم. اما پیش از همه میپردازیم به این که وزارت دفاع افغانستان گفته افزایش حمله های هوایی ایالات متحده برای پاکسازی مناطق مختلف بسیار مؤثر تمام شده. گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده نشان میدهد که نیروهای این کشور در جریان ماه سپتامبر امسال حد اوسط هر روز حدود 40 حمله هوایی را انجام دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در یک ماه بیش از 1100 حمله هوایی علیه شورشیان در افغانستان. این آمار تازه از سوی وزارت دفاع آمریکا نشر شده. به این ترتیب اگر حد اوسط گرفته شود همه روزه 40 حمله سوی قوای هوایی آمریکا در جریان ماه سپتامبر در افغانستان انجام شده. پنتاگون میگوید در ماه اگست در مجموع 810 حمله هوایی در افغانستان انجام داد، اما در ماه سپتامبر تعداد آن به 1113 حمله رسید. به گفته وزارت دفاع آمریکا این حملات به خاطر انجام شده که گذاشته نشود شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی پناهگاه امن در افغانستان داشته باشند. نیروهای آمریکایی حملات هواییشان را در افغانستان در حال افزایش دادند که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه سپتامبر لغو شد. ترامپ پس از آن که گروه طالبان مسئولیت حمله مرگبار 5 سپتامبر در کابل را پذیرفت، در 9 سپتامبر از لغو گفتگوها با طالبان خبر داد. در حمله 5 سپتامبر که در منطقه ششدرک کابل رخ داد، 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات‌های فعلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بیشترین نقش را دارند. روح الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی بیشترین همکاری را در عملیات های هوایی انجام می دهند.
عملیات ما شدت خود را گرفته و ساحات و اراضی که در تصرف دشمن بود در نتیجه عملیات مشترک نیروهای دفاعی و امنیتی افغان با همکاری نیروهای خارجی در افغانستان تانستیم که ساعات زیاد را از تصرف آنها آزاد بسازیم و فعلا در اونجا نیروهای دفاعی و امنیتی افغان مستقر هستند.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در آغاز ماه اکتبر امسال به خبرنگاران گفته بود به دنبال لغو گفتگوها با طالبان، عملیات‌های نظامی آنها در افغانستان افزایش قابل توجه داشته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات‌ها در 6 ماه گذشته شدت یافته و دستاوردهای زیاده دارد. روح الله احمدزئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی همچنان گفت که اگر شورشیان راه صلح را انتخاب نکنند کشته خواهند شد.
اگر از راه صلح میان و راه صلح را اختیار میکنند خیلی خوب، بدون از او نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در مقابلشان استاد هستند و این عملیات های ما روز به روز شدیدتر خواهد شد. تا زمانی که یک عضو از این گروه هم باقی مانده باشه، این عملیات ما با مشدت کاملش ادامه خواهد داشت.
آمار تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در حملات هوایی علیه شورشیان غیر نظامیان هم در افغانستان هدف قرار گرفتند و تلفات را متحمل شدند. یونما یعنی ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش که در 17 ماه اکتبر نشر کرد گفت از اول ماه جنوری سال 2019 تا 30 سپتامبر این سال 579 غیر نظامی در حملات هوایی کشته شدند و 306 تن دیگر هم زخم برداشتند. این تعداد در مقایسه با این زمان در سال 2018 میلادی حدود 28% افزایش را نشان می دهد. اما حکومت افغانستان بارها گفته که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان شورشیان مسلح هستند، زیرا از مردم به حیث سپر کار می گیرند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم، با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و حال برنامه جالب سرود و سخن زنده و مستقیم پخش میشه با رویا معدومی و بکتاش امینی. باشید، تا لحظات دیگر برمیگردیم و همکاران ما در کابل. ما پیش از آن جاوید حسنزاده مطبوعات کابل را مرور میکنه.
روزنامه سرخط در سرمقاله خود با عنوان طالبان پیشنهاد صلح حکومت را میپذیرد نوشته که پس از توقف گفتگوهای صلح امریکا و گروه طالبان، حکومت افغانستان برای آغاز گفتگو با این گروه طرح جدید را ارائه کرده که بر اساس آن گفتگوها در سطح کشور، منطقه و جهان در نظر گرفته شده است. به نظر سرمقاله نویس سرخط، حالا حکومت افغانستان در مورد صلح موضع نیرومند و مناسب دارد و این امید وجود دارد که هرگاه طرح پیشنهادی حکومت افغانستان اجرا شود، ممکن است صلح پایدار تامین شود. با باور روزنامه، اگر گروه طالبان از این فرصت هم استفاده نکنند و به عرف کشورهای مانند پاکستان عمل کنند، این فرصت طلایی را هم از دست خواهند داد و افغانستان در آتش سوزنده جنگ باقی خواهد ماند. روزنامه دولتی اصلاح با اشاره به طرح پیشنهادی حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح نوشته است که اگر گروه طالبان آتش بس را بپذیرند، روشن می شود که تا چه حد به صلح متعهد است. با باور سرمقاله نویس اصلاح، آتش بس می تواند زمینه را برای تامین صلح پایدار هموار کند و خشونت ها را به طور بی سابقه کاهش دهد. روزنامه می افزاید که آتش بس نه تنها دروازه صلح را باز می کند، بل راه را برای این هموار می کند که گروه طالبان ثابت کند که مستقل است. روزنامه غیر دولتی دنیا با بررسی نگرانی ها از فعالیت گروه دولت اسلامی معروف به داعش افزوده که شماری از خانواده های اعضای این گروه در ولایت شمالی فاریاب مستقر می شوند. با باور نویسنده دنیا، در شماری از مناطق روابط مذهبی زمینه را برای آن مساعد می کند که ساکنان محل به خواست داعش لبیک بگویند و برای اعضای این گروه جا بدهند. روزنامه می افزاید که اگر فکر شود که داعش گروه بیگانه است و در افغانستان جای ندارد، این فکر نادرست است. نویسنده دنیا استدلال می کند که اگر این دیدگاه درست می بود، گروه داعش از ابتدا نمی توانست به افغانستان راه پیدا کند. با باور روزنامه، داعش به این دلیل به افغانستان راه یافته که در برخی از مناطق این کشور زمینه فکری برای این گروه مساعد بوده و ملا امامان همین مناطق با این گروه همکاری گسترده کردند. روزنامه آرمان ملی با اشاره به رویدادهای جنایی، دزدی و قتل در کابل، این شهر را شهر بی‌پرسان خوانده و افزوده که رویدادهای